آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی که
می‌شنوم. وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام، به آوای تیوال خوش آمدید. چهارمین شنبه و جناب آقای مرداد کوروشنیا.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
ممنونم. آقای کوروشنیا از پروسه شکلگیری نمایش برامون بفرمایید.
نمایش چهارمین شنبه از یک تعامل بین رشته‌ای به وجود اومد. یعنی من دوستان موزیسیانی داشتم که سر کنسرتاشون چندین بار رفتم و دیدم خب اینا خیلی تلاش دارن که یک پرفورمنس و اجرایی رو صحنه داشته باشن. همون موقع بهشون پیشنهاد دادم که خب چرا شما یک کارگردان دعوت نمی‌کنید که اجرای موسیقی شما رو، کنسرت شما رو یک شکل اجرایی هم بهشون بده. و دوستان همون موقع پیشنهاد کردن، گفتن چقدر خوبه اگه ما بتونیم یه تئاتری تولید بکنیم که موضوعیتش موسیقی باشه، که به این بهانه ما بتونیم در این حالی که یک تئاتر اجرا می‌کنیم موضوع و مسئله محوریش موسیقی باشه و به این واسطه یه 6-7 ترک زنده موسیقی هم توش اجرا بکنیم. خب این ایده اولیه شد، بر اساس این ما یک طرح اولیه آماده کردیم و بعد خب احتیاج به موزیسین هایی داشتیم که بتونن 3 ماه به صورت ثابت با ما همکاری داشته باشن، که یه مقدارم کار سختیه چون موزیسین های خب غالباً یا کنسرت دارن، سفر دارن، کلاس آموزش دارن. به خاطر همین مجبور بودیم اول موزیسین هامون رو مشخص بکنیم، بعد بر اساس داشته هامون بشینیم طرحمون رو تطبیق بدیم و داستانمون رو شکل بدیم. وقتی موزیسین های ما مشخص شدن، من به دلیل هم تایم، وقت برای تولید، و هم به دلیل اینکه این نمایش شکلش این گونه است که نصف اون رو موسیقی در بر میگیره، نصف اون رو درام، خب ما در یک نمایش 70 دقیقه‌ای 35 دقیقه اون صرف اجرای موسیقی میشه، 30 تا 40 دقیقه اون فرصت تعریف یک داستان و شخصیت پردازی برای 6 نفر شخصیت داریم. خب به صورت هوریزنتال، لاینر و داستانگوی شخص به اصطلاح کلاسیک این هم عملا امکان پذیر نیست. من مجبور شدم از 2 تا از دوستان نویسندم خواهش بکنم، آقای گلدارزاده که میتولوژیست و اسطوره شناس و استاد دانشگاه است، و همچنین آقای عسقری که فیلمنامه نویس خوب سینمان، که با هم دیگه هم فکری کنیم که در این حال ما بتونیم یک داستان سرراست و مشخص که مخاطب هم باش همراه بشه رو بنویسیم و هم در این حال از ایجاز زیادی استفاده بکنیم. این ایجاز رو وقتی یه خود باهاش کلنجا رفتیم، دیدیم که بهترین بسترش بستر میتولوژی، اسطوره و نمادها و نشانهایی که در ادبیات کهن خودمون وجود داره، مثل شاهنامه، مثل 1001 شب، مثل 7 پیکر و غیره، و سعی کردیم یک داستان ایرانی با مفاهیم و مسائل ایرانی، و در این حال چون من تجربه نوشتن چندین آثار در حوزه جنگ داشتم، تجربه جدیدی داشته باشیم در حوزه این که ما از یک منظر جدید به ادبیات جنگ نگاه کنیم. و این نمایشنامه با این شاخصه ها تولید شد که ما یک داستانی داریم حالا که به جرات میتونیم بگیم تو 30 سال اخیر برای اولین بار در ادبیات جنگ موضوع اصلی پرداختن به یک موضوع جنگی از منظر موسیقیه. کمتر داشتیم که داستان اصلی هسته مرکزی درام ما از موسیقی آغاز بشه و نهایتا این داستان شکل گرفت. خیلی سعی کردیم که نمایشناممون و حتی اجرامون خیلی شیوه بدی، منحصر به فرد و در این حال ایرانی باشه، یعنی از اشکال مرسوم طراحی صحنه و میزانسنی که در نمایشی که الگوهاش از غرب میاد پرهیز بکنیم، فضایی رو بسازیم که وقتی تماشاگر میاد بگه من با یک نمایش ایرانی، ادبیات ایرانی، مفاهیم، اسطوره ها، نشانه ها، آرکیتایپ های ایرانی دارم برخورد میکنم و در این حال شکل اجرا هم شکلی باشه که مقدار منحصر به فرد خودمون باشه.
در طراحی صحنه هم به همین سمت رفتید. رضا رزم چه طراحی صحنه ای رو، چه ویژگی هایی رو ازش خواستین تا در خدمت در واقع شکل کلی نمایش باشه، همینطور در واقع میزانسن هاتون کاملا در این نمایش که موسیقی هم درش شکل پررنگی داره پویاست، طراحی صحنه‌تون چگونه شکل گرفت؟ آقای رزم در واقع چی ازش خواستین تا کانسپت این موسیقی و طراحی صحنه و شکل کلی نمایش با هم دیگه شکل بگیره؟
اولین رجوع ما به متن بود. ما با رضا نشستیم صحبت کردیم. خب میدونی من عمدن ایشون رو دعوت کردم چون ایشون نقاش یا آرتیست تو حوزه هنر تجسمیه، ولی خب تجربیات طراحی صحنه خوبی هم تو حوزه سینما و سریال و اینا داشته و همچنین تئاتر. بحث ما این بود که ما از دل خود متن نشانه های استخراج بکنیم و بتونیم یک فضای بومی و ایرانی رو القا بکنیم، در این حال هم زیبایی شناسی لازم رو برای صحنه داشته باشه و هم فضای مینیمال و موجزی که خود متن داره میگه، چون متن ما سعی میکنه ایجاز داشته باشه با نشانه سر و کار داشته باشه، همین ویژگی در طراحی صحنه هم بیاد و عملا این شد. یعنی یک تعداد درخت و یک کنده قطع شده کهن و قدیمی که در صحنه افتاده، یعنی شکل الان خود صحنه خودش مثل یک کانسپت منحصر به فرد و مجزا و مستقل، مثل یک آره یک کانسپته، چون انگار یه تعداد درخت جوانتر بالا سر یک جنازه یک درخت پیر ایستادن، یعنی عکس خود این خودش یک کانسپت و یک اینستالیشنه. خب امکانات خوبی هم تولید میکرد دیگه، هم برای نورپردازی و هم برای میزانسن و هر کسی که این کار رو میبینه، یکی از مواردی که راجبش حرف میزنه همین ویژگی طراحی صحنه است که زحمتش واقعی رزم کشید.
و ترک های موسیقی چگونه انتخاب شد برای این نمایش؟ همونطور که خودتون هم فرمودید ترک هایی که برای این نمایش انتخاب شده کاملا شناسنامه دار هست و شما سعی نکردید خیلی وارد حوزه موسیقی غربی بشید و کاملا در این حال که از سازهای شبه غربی هم در بعضی جا استفاده شده مثل کاخون، ولی شکل کلی موسیقی شما کاملا در خدمت اثره.
ببین بازم مثل خود نمایشنامه و روی کرده ما در این حالی که می‌خواستیم شکل معاصر و امروزی داشته باشه همه چیز اجرامون، ولی رجوع به فرهنگ و به هنر بومی و ایرانیمون درش لحاظ باشه. اگه دقت کرده باشین تو سازبندی ما دو سازمون کاملا ایرانیه و دو تا سازمون خب ساز جهانیه مثل گیتار و کاخون، ولی دو ساز دیگه‌مون ساز ایرانی هن، یعنی دمام و ستار. خب از اونور شکل موسیقی هم در شعر ما ببینیم با غالبا اشعاری طرفیم که غزلن، اشعار ایرانی کلاسیکن، ولی شیوه اجراشون توسط سروش قهرمانلو که قبلا اینا ساخته شدن کاملا مدرن و امروزیان و بعضیشون اصلا به سمت راک میرن، یعنی این دقیقاً با کانسپت خود اثر ما یکیه، چون ما می‌خواستیم در متن، در اجرا، در طراحی صحنه همه اینا رو داشته باشیم و در موسیقی هم دقیقاً همین اتفاق افتاده.
ممنونم جناب آقای کوروشنی عزیز که به سوالات ما جواب دادید و وقت خودتون رو در اختیار تیبال و شنوندگانش قرار دادید. اگر کلام نگفته‌ای هست تریبون تیبال میزبان شماست.
من ممنونم. ما امیدواریم که این دوره از اجراها با شکل خوبی تموم بشه و انشالله با استقبالی که از این کار شده، مخصوصا تو هرچی جلوتر میریم مخاطبین استقبال بیشتری از این کار دارن، امیدواریم با یک وقفه و یک استراحت و تمرینات مجدد با رویکرد جدیدتر همین اجرا رو بتونیم در فصل پاییز ایشالله داشته باشیم.
دوستان خوبم، ممنون که شنونده گفتگوی ما بودید. گفتگوی من رو شنیدید با آقای مرتاد کوروشنیا، کارگردان و نویسنده نمایش چهارمین شنبه. تا آوای تیواری دیگر که در خدمت شما عزیزان باشم، بدرود. ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.